کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 10 ماه اکتبر 2016 برابر با 12 مهر ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. شعری از عارف پژمان: از زندان کوچک تا اسارتگاه مجلل. من و تو بادیه ها بسپردیم، پشت دیوار تمدن مردیم، خون کردیم به زمستان نگاه، گرچه از یار و دیار آزردیم. مشتی از خاطره و دفتر و رنگ، جامدانی چو قناری بستیم. دشت از این همه دیوانه رمید، هجرتی چادر لیلا را دید. سوزه گرگ هراس افکن بود، گوش من حادثه ها را نشنید. مرزداران به مسلسل بستند، آبرویی که به هامون بردیم. باد گیسوی سحر را میبافت، که چنان شاخه تاک افسردیم. تو به آن بار نگاه خندیدی، من به توبیخ تو عادت کردم. سالها سال درو بود چه کنم، همه از سایه به سیلاب حکایت کردم. من و تو خانه به دوش آب دیم، شهر در دست سیه پوشان است. همه جا سنگ سپید است و مزار، همه جا زندان است. سروده بود از عارف پشمان، با هم ترانه پاییز و با صدای تارا تیبا گوش میکنیم.
صدای پا سینه من مثل پاییز دلم یه برگ زرد پاییزی خشخش قلبم زیر پاهات، تنم توفانی، چشام بارون، یه برگ زرد توی پای
Oh,
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار به عرضتان خواهد رسید. مصاحبه رئیس اتحادیه آرشگران زنان و مدل تاسو عاشورا در آرشگاه‌های زنانه تهران. چه کسی میتوانست باور کند که برای ماه محرم مدل موی زنانه در ایران باب شده؟ بخوانید از قول نایب رئیس اتحادیه آرشگران زنان تهران. آرشگران زنان از انجام هر گونه خدمات به عنوان آرایش محرم در کلی سالن‌های آرایشی منع شدند. انجام اموری نظیر آرایش محرم مغایر با عرف و شونات اسلامی و ملی است و انجام این امور در کلیه سالن‌های آرایشی استان تهران ممنوع و با متخلفان برخورد می‌شود. کلیه واحدهای آرایشی در استان تهران، ری و شمیرانات به طور همزمان در روزهای عاشورا و تاسوعا تعطیل است و بازرسان در این دو روز در اتحادیه مستقر و آماده دریافت گزارشات از هموطنان عزیز هستند. در سایت پکنت آمده بود چه کسی هویدا را در زندان با گلوله کشت. هادی قفاری از روحانیون پنجنجال سالهای اول پس از انقلاب بود. تندروی بسیار کرد، اما حالا از آن مسیر تند و مخرب بازگشته و سخنانی میگوید که حالا گفتمان اصلاحات است. از اتهامات او حضور در دادگاه هویدا نخست وزیر شاه بود و حتی بیش از این. گفتند که او با کلت کمری هویدا را اعدام کرد. حالا سایت جماران مصاحبه پرپیمانی با او کرده درباره همه مسائل روز و بسیار از مسائل و رویدادهای آن سالهای اول پس از انقلاب، از جمله درباره اعدام هویدا که وی قاطعانه نقش خود در این زمینه را رد می‌کند. درباره کتاب معمای هویدا نویسنده آن کتاب عباس میلانی را فردی معرفی می‌کند که به موجب تخیلاتش درباره رویدادهای تاریخی اظهار نظر می‌کند و نه بر اساس مستندات تاریخی. هادی غفاری در بخش دیگری از مصاحبهش درباره مصطفی خمینی نیز میگوید که او اگر زنده مانده بود قطعاً جانشین آیت الله خمینی میشد، زیرا سطح سواد مذهبی و بینش سیاسیش در حد آیت الله خمینی بود. در این شماره پیکنت آن بخش از مصاحبه های هادی غفاری را که درباره اعدام هویداست و همچنین اظهار نظرش درباره خمینی مصطفی خمینی استخراج کرده و منتشر کرده و خوانندگان و علاقمندان می توانند در صورت تمایل تمام آن مصاحبه را از روی لینک مصاحبه به نقل از جماران در بخش پایانی خلاصه مصاحبه که منتشر شده است گوش بکنند و یا بخوانند. peknet.net. بله، اکنون دیگر همه می دانند که چه جنایت هایی انجام داده اند، دارند یک بازی دیگر می کنند. گداهای شهرستان از تهران به شهرهایشان فرستاده می شوند. حداقل 600 کودک که در شبکه مافیایی گداهای تهران به کار گرفته شدند شناسایی شدند. از این شمار تنها 60 کودک را به بهزیستی منتقل کردند. این اطلاعاتی است که مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران اعلام کرده و به شیوه دوران شاه که همه امور به موجب امر اعلیحضرت همایونی آریامهر انجام می‌شد افسوده است. حول دستور مقام معظم رهبری برای مبارزه با 5 آسی بزرگ اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد و مناطق بحرانی کشور هفته گذشته پنجمین جلسه ستاد در استانداری تهران برگزار شد و در مورد وضعیت طلاق در کشور هم صحبت شد. ما در حوزه جمع‌آوری معتادان متجاهر حدود 6000 معتاد را جمع‌آوری کردیم. در این میان عده‌ای گدای خارجی هم جمع‌آوری شدند، عده‌ای هم شهرستانی بودند که قرار شد به شهرهای خودشان بازگردانده شوند. موسیقی روز جهانی علیه اعدام و نگاهی به وضع ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، به کوشش نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به روال هر ساله همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام، گزارش یک سال گذشته در این حوزه به هدف جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت هزاران نفری که اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند تهیه و منتشر شده. در گزارش پیش رو آمده در بازه زمانی 10 اکتبر 2015 تا ابتدای اکتبر 2016 حداقل 504 نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق‌آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود 38% کاهش داشته است. صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران در حالی رخ می‌دهد که بسیار از متهمان از دسترسی به روند عادلانه دادرسی محرومند و همچنین به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران، گزارشی را که در برای شما می‌گویم نمی‌توان آری از کاسی دانست. از 10 اکتبر 2015 تا ابتدای اکتبر 2016 تعداد 298 گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است که شامل محکومیت 588 نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام 504 نفر است که از این تعداد 39 نفر در ملأ عام اعدام شدند. از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت 9 تن از اعدام شدگان زن بوده و همینطور سن 4 تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال بوده است. اجرای حکم اعدام در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه در سال قبل دست کم 38% کاهش داشته، هرچند صدور احکام اعدام نیز با افزایش 12% همراه بوده است. تعداد اعدام ها در ملأ عام 30% نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته و اعدام زنان نیز 19% کاهش نشان می داد. بر اساس این گزارش 57% اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. 26% به اتهام قتل، 6% به اتهام تجاوز به عنف، 7% به اتهامات سیاسی و امنیتی و 4% سایر موارد را در بر می گیرد. مقام فرانسوی میگوید امیدوارم کلینتون پیروز شود. وزیر امور خارجه فرانسه بیان کرد تمام این سخنان بسیار زننده و نشان دهنده شخصیت فرد است. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژان مارک آیرو در گفتگو با رادیو فرانس اینتر اظهار کرد سخنان نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه آمریکا به یک بحران عمیق در این حزب دامن خواهد زد. در ویدیویی که مربوط به 11 سال پیش بود، دونالد ترامپ از کلمات مبتذلی برای توصیف زنان استفاده کرد. آیرو همچنین گفت نمیتوان در سیاست امریکا دخالت کرد، این تصمیم شهروندان این کشور است. وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه ابراز امیدواری کرد که هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیروز میدان باشد و سریعاً سیاستهای این کشور را در جهان به ویژه در بحران سوریه اعمال کند. یمن و این هم دستگل تازه متحد سپاه پاسداران. به گزارش ایران پرس نیوز، منصور حقیقت پور مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد درست کردن موشک برای یمنی ها کاری ندارد. تسلیحات به غنیمت گرفته شده از سعودی ها بر سر خودشان خراب می شود. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که 2 موشک به سوی یک ناو این کشور در آبهای بین المللی و در نزدیکی سواحل یمن شلیک شده است. به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون امروز دوشنبه با اعلام این خبر گفت که هیچ یک از موشک‌ها به ناو آمریکایی اصابت نکرده است. او گفت ناو یو اس اس ماسون زمانی که در دریای سرخ و در نزدیکی آب‌های یمن در حال حرکت بود، شلیک 2 موشک به سوی خود را رصد کرده است. موشک ها از مناطقی به سوی ناو امریکایی شلیک شده که ما می دانیم در کنترل حوثی ها است، شبه نظامیان شیعه تحت حمایت سپاه پاسداران. این حمله پس از حمله موشکی هفته گذشته انصار الله به یک کشتی نظامی اماراتی در نزدیکی سواحل یمن محسوب می شود. سخنگوی وزارت امریکا گفت موشک‌هایی که از سوی یمنی‌ها به سمت ناو امریکایی شلیک شد قبل از رسیدن به هدف در آب سقوط کرد و هیچ آسیبی به کشتی با خدمه آن وارد نشده است. ارتش امریکا هفته گذشته سه ناو USS نیتس، USS باونس و USS ماسون را به آب‌های نزدیک سواحل جنوبی یمن فرستاد. گفته می شود این اقدام واکنشی به حمله انصار الله به کشتی اماراتی بوده است که بیش از 30 تن از پرسنل نظامی آن در حمله کشته شدند. و آخرین خبر این که برندگان جایزه نوبل اقتصاد معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جایزه نوبل اقتصاد سال 2016 به الیور هارت، پژوهشگر انگلیسی آمریکایی و بنت هالمستروم، محقق فنلاندی تعلق گرفت. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه قبلگاه با صدای هستی گوش میکنیم.
هدیه کن به چشمات نگاه تازه، یه شروع دیگه نصف راه تازه، قبل گاه من باش واسه نیازم، من میخوام دوباره به تو دل ببازم. کن به چشمات یه نگاه تازه، یه شروع دیگه رسم و راه تازه، قبل گاه من باش واسه نیازم، من میخوام دوباره به تو دل ببازم. کمکی کنه خدا تو بعد از این عشقمون رنگ ترحم نگیره، توی دست بی امان خستگی عشقمون زنده بمونه نمیره. توی دست بی امان خستگی عشقمون زنده بمونه نره. هدیه کن به چشمات یه نگاه تازه، یه شروع دیگه رسم و راه تازه، قبله گاه من شو واسه نیازم، من میخوام دوباره به تو دل ببازم.
دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن سخنان مسیح علی‌نژاد جلب میکنم که در پارلمان اروپا در مورد حجاب اجباری در ایران صحبت کرده، که در این جلسه البته به زبان انگلیسی به اونا توضیح داده که چه اجباری برای زنان ایران وجود داره که علی‌رغم میل خودشون مجبورن این کار رو انجام بدن. با هم میشنویم سخنان ایشونو.
I grew up in a small village to a traditional family. All the female in my family, they wear hijab. My mother, my sisters, all my aunties. In fact, all the female that I know from the age of seven. The age of seven, I was forced to wear hijab. They all wear compulsory hijab. And my dream is to be with my mother in France, in Belgium, walking shoulder to shoulder without her getting bad look or judgment from those people who have Islamophobia, and to walk with my mother shoulder to shoulder in my own country without getting arrested. So I just wanted to be clear, if I talk against compulsory hijab, I'm not a Western woman. I have been in touch with thousands and thousands of women. I'm a founder of campaign called My Stealthy Freedom, which has 1 million followers. And for 10 years, I was a journalist inside Iran, parliamentary journalist. And I wrote 4 books, 2 of them, it's about Iranian women. But here, all I'm hearing, because of, you know, all the terrorist attack or Islamophobia, Donald Trump campaign in United States of America, people want to talk about Muslim people and the minority here and their rights, and they totally ignore us. So my presentation is going to be about the female politicians who go to Iran, visit my beautiful country, and they totally keep silent. So my presentation is about why Burkini ban has been suspended less than a month, but hijab has remained compulsory for more than 38 years. It is because of our struggles and protests against compulsory hijab. It's just on our own, and we are alone. We, the women of Iran, are alone to fight against compulsory hijab. I have met many female politicians around the world, and I send a lot of letters to Federica Mogherini, Catherine Ashton, Maricha Sakhia, a lot of female politicians around the world who go to Iran and visit the Islamic Republic of Iran. And I found that there are 4 arguments which make them hesitate to protest against compulsory hijab. And recently I saw a picture of Ségolène Royal, the minister of environment in France. She went to Iran, had a nice smile, wearing compulsory hijab without challenging it, without protesting against compulsory hijab, while the world was screaming and challenging burkini ban, including myself. But she was there without any challenge. She obeyed the compulsory law. So the 4 arguments. First, they say compulsory hijab required by law inside Iran. Burkini ban was a law in France, but all of us protested against it. And they say it's a law, we have to respect the law. Slavery used to be legal. If no one objected against slavery, nowadays African American could have been slaves. And they say a law should be respected. No. Women protested against bad law to make it a respectable law, to get the right to vote. Second argument. They say hijab is a cultural issue, and we wear it because we want to respect the culture of, you know, Iranian people. We want to be nice. No. Here we're talking about compulsion. How could it be? Compulsion, could it be part of our culture? How? You're forcing a 7-year-old girl to wear hijab, and you call this one a cultural issue. During apartheid, you're going to... I mean, it is impossible. You respect those cultures who violated against women's rights. And third argument, they say compulsory hijab, it's a domestic issue. It's an internal matter. It is wrong, because it's not about Iranian women. The government of Iran forced all women around the world to wear compulsory hijab. All the female tourists, all the female politicians, all the Iranian women who live outside Iran if they want to go to any embassy outside Iran. How can it be a domestic matter or an internal matter? Another issue, burkini ban was a domestic issue in France as well. Why everyone, the world, were protesting and interfering a domestic matter in France, but not about the Islamic Republic of Iran? So as far as the government of Iran forced all women around the world who go to my country and visit the Islamic Republic of Iran to wear hijab, this is a time that we have to stand together, all women around the world, and have one voice against compulsory hijab. And fourth argument, the female politician said that the Middle East has got bigger problems than hijab. I know that myself. I left Iran just because I was fighting against bigger, you know, problems. And I got expelled from Iranian parliament. And I was the one saying that I can wear compulsory hijab and expose the corruption in politics. Because I was thinking about bigger problems. And I was the one that exposed the news of 57 people who got killed after the demonstrations in Iran. I was talking to those mothers who lost their beloved one. They executed their sons, their wives, their husbands, their daughters, their sons, their beloved ones. And I know that we don't have freedom of speech, we don't have freedom of expression, we don't have freedom of choice, freedom of religion. And I never called the West land of freedom, never at all. I know we cannot find freedom everywhere, and we have to fight for it. I know about bigger problems. But who said that hijab is a small issue? And who said that we are fighting just for a piece of cloth? No, we are fighting about human dignity. We are fighting about our identity. Because from the age of 7, when you want to go out in public, you have to be someone else. And be honest with me, each of you. Every morning, when you want to go out, you think about bigger problems in the world? No, you think about your appearance. You think about your dress. You think about what you're going to wear. And this is your identity. So who said that this is a small issue in Iran and female politician has so many bigger problems to solve? While the government of Iran deports you from the airport of Iran if you say no to compulsory hijab, so you won't be allowed to fix bigger problems in Iran just because of this small issue. Who said that hijab is a small issue when the government of Iran arrested 3.6 million women within a year just because of not having a proper Islamic hijab? 18,000 of these women were sent to the court, and 40,000 cars were impounded in public. Why? Because the female drivers were not wearing a proper Islamic hijab. So if hijab is a small issue, why they spend millions and millions of dollars to keep this wall? To me, hijab is a wall, and it's not an internal matter. We have to stand all together and bring the wall down, because the rest will get easier. And this is the first step toward full equality. That is why I call all female politicians. I never call them to come and liberate Iranian women or save and rescue me. No, because Iranian women, they occupied the 60% places of the universities. So they are strong enough to stand up for their own rights. I ask Catherine Ashton, Federico Mogherini, and all of you female politicians around the world to stand for your own dignity. Because if our government comes to visit Europe and you ask the female politician, remove your hijab, they will protest. They are not going to say that this is a law, we have to respect the law, or this is a culture and we have to respect the culture. So that is why I say that the European female politicians are hypocrites, because they stand up with the French Muslim women and condemn the burkini ban because they think compulsion is bad. But when it happens to Iran, they just care about money. And they go to my country and they ignore millions of those women who send their photos to me and put themselves in danger to be heard and keep their smile and wearing hijab and saying this is a cultural issue, which is wrong. This is the most visible symbol of oppression, and we have to stand all together and bring this wall down. Thank you so much.
بله، زنده باد مسیح علی نژاد که از حقوق ما زنان دفاع کرد. اخیراً در پارلمان اروپا این سخنران رو انجام داده بود. با هم ترانه میشنویم. Voice I am Leili.
باشه
خیالش پوشونده قصه هاشو، نگاهش خیره رو ماشین ارشاد، صدام یک مادر خاموش مفقود که سرگردون دنبال زیر پاشه، به نصف سهمش از نقد کرده آدم.
دوستان نازنین، پای خط مهوش الاسفندی عزیز رو داریم که ایشون از جریان مادران علیه اعدام هستند و امروز هم 10 اکتبر هست و به این مناسبت برنامه رو سازماندهی کردند. درود بر شما.
درود بر شما
مهوش عزیز. اگر ممکن لطف کنین برای ما بفرمایین که الان در کجا هستین و چه برنامه رو قراره که داشته باشید به این مناسبت.
بله، من الان ساکن تورنتو هستم، تورنتو کانادا، و فکر میکنم بهتره که بگم که من در واقع مجبور شدم یک کوچه اجباری داشته باشم به اینجا و الان دیگه ساکن اینجا هستم و نهاد مادران علیه اعدام رو در اینجا به صف رسوندم و دارم علیه اعدام فعالیت میکنم. و امروز در واقع 10 اکتبر و در واقع روز جهانی علیه اعدام، و یک چیزی که امروز رو برای ما یک مقدار بیشتر چی میگن حالت یه تهییج بیشتری میده به ما اینه که در واقع مصادف شده با ماه محرم و اینکه نزدیک بودن عاشورا، یعنی در آستانه عاشورا هم هستیم که شما همه میدونید تقریبا توی روز عاشورا سال 88 چه اتفاقی افتاد توی ایران، و اونجا ما یک نمونه بارز از خشونت، از سرکوب، از جنایت رو به صورت عریان دیدیم توی 12 ظهر روز عاشورای سال 88 که 7 نفر از جوانان ما رو اونجا توسط ماشین نیروی انتظامی به زیر گرفتن. یعنی این که میگیم به زیر گرفتن، این نبود که بیاد و مثل یک تصادف باشه و ماشین اصابت بکنه به شخصی و بگیم که تصادف شده، و دقیقا یک جنایت عریان بود که ماشین نیروی انتظامی از روی افراد عبور کرد، یعنی رفت و برگشت که مطمئن بشه اونها رو کشته. و این خودش در واقع یادآوری این موضوع ما رو بیشتر تهییج میکنه که بریم در این روز به خیابونها و فریاد بزنیم علیه اعدام، علیه سرکوب، علیه جنایت‌های ضد بشری که در واقع میشه گفت که علاوه بر این که توی ایران هست، توی دنیا هم هست، به شکل جنگ هایی که هست، به شکل ترور هایی که هست، و اینها همه رو ما باید بریم و فریاد بزنیم و مقابلش بایستیم، بگیم که هستیم. یعنی تفکری وجود داره که مخالف اعدام، مخالف جنایت، مخالف جنگ، مخالف کشتاره. و ما هم امروز داریم میریم توی خیابان دانداز، در واقع مرکز شهر تورنتو، که اونجا این جنایت رو، این جنایات رو فریاد بزنیم و بگیم که نه به اعدام، نه به کشتار، نه به جنگ، نه به جنایات. و نمیدونم اگر زمان دارم تا اطلاعیم رو هم بخونم، اگر نه که بریم صحبت‌های دیگری داشته باشیم. هر طور شما صلاح بدونید.
فقط خواستم ببینم که به زمان اونجا الان چه ساعتی این برنامه شروع خواهد شد، که اگر کسانی که صدا رو شما رو میشنون بخوان بیان حضور داشته باشن.
ما 4:30 بعد از ظهر، در واقع 16:30 تا ساعت 18 اونجا هستیم، تو تقاقب، تو خیابان های یانگ و دانداز.
بله. اگر که صحبت دیگه در رابطه، در این رابطه ها دارید، فکر میکنم که شاید بیشتر مایل باشید در اون رابطه صحبت کنیم تا بیانیه رو بخوایم بخونه، یا اینکه مایل هستین که بیانیه رو بخونید، هر جا که دوست دارین. به هر حال ما یک تقریبا یا 5 دقیقه حد اکثر ما وقت داریم. بله.
بله. اون چیزی که مسلمه، میخوام بگم که بازماندگان اعدام ها در ایران الان یک لشکر بزرگ هستند. یعنی اون کسایی که کشته شدن به واسطه اعدام، به واسطه مرگ خاموش، به واسطه ترور، به واسطه همین موردی رو که اشاره کردم، روز عاشورا، و اونهایی که تو درگیری های عاشورا، درگیری های سال 88 کشته شدن، مثل ندا آقا سلطان، مثل خیلی دیگه از عزیزانی که اسامیشون هست و همه میدونن در جریان قرار دارن. ولی اون چه که مسلمه، جمهوری اسلامی طی 2 سال اخیر بیشترین آمار اعدام ها رو اختصاص داده به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر، و اینکه میگه که هر چی که داره اعدام میکنه برای قاچاق مواد مخدر هستن. من فقط میخوام به یک نکته کوچیک اینجا اشاره بکنم، در این حال عمیق و بزرگ، و اینکه ایشون سرپرست خانواده رو اعدام میکنه با عنوان اینکه فکر میکنه که داره قاچاقچی مواد مخدر رو از بین میبره، ولی به فکر این نیست که چه کسی اون خانواده رو و چه جوری باید تأمین بکنه، و اون خانواده ای که بازمانده هستند، یعنی در واقع اون بازماندگان اعدامی ها، چه جوری باید به زندگیشون ادامه بدن توی جامعه ای که، توی کشوری که 37 سال اون حکومت اومده با اعدام، با شکنجه، با سنگسار، با تجاوز، با اسیدپاشی و با تمام اینها شروع کرده و داره ادامه حیات میده. حالا اگر شخصی قاچاق مواد مخدر میکنه، حالا به چه دلیل و علتهاش رو، اینها همه برمیگرده به اون سیستم در واقع معیوب، و حالا بعد از اون خانواده باید چه بکنن. حالا اگر شما میگی که زندانی سیاسی رو اعدام نمی کنی، اگر میگی که زندانی مدنی رو اعدام نمی کنی، اگر میگی که کسای دیگر رو اعدام نمی کنی و داری فقط قاچاقچیان مواد مخدر رو اعدام می کنی، من میخوام این رو سوال کنم ازش. شما که 37 سال اومدی و از مهد کودک ها و آمادگی ها شروع کردی، شستشوی منزی کردی و اسلام رو به شیوه خودت اونجا ترویج کردی، خب دستاوردش چی بوده؟ اگه دستاوردش اینه که شما بالاترین اعدام ها رو داری انجام میدی به خاطر قاچاق مواد مخدر، پس این اسلام شما چه کرد توی این 37 سال؟ چه چیزی رو پرورش داد؟ چه چیزی رو تونسته بسازه که حالا آمار اعدام ها داره در این رابطه بالا میره؟ و رئیس قوه قضاییه‌اش با نهایت وقاحت و بی‌شرمی میگه که دنیا باید از ما تشکر کنه به خاطر این اعدام ها و نباید ما رو زیر سوال ببره. من به عنوان یک ایرانی من به عنوان یکی از اون اجزایی که این دنیا رو داره تشکیل میده از شما سوال میکنم، شمایی که داری اعدام میکنی، شمایی که خانواده ها رو بی سرپرست میکنی، اون خانواده ها آیا باز تولید همون چیزی که شما اعدام کرده نخواهند بود؟ اونها چه شغلی رو در سیستم شما کجا جای دارن؟ اونها قراره چجوری به زندگیشون ادامه بدن؟ چه چیزی رو شما برای اون خانواده ها فراهم کردی؟ اگر سرپرست خانوادهش رو به عنوان قاچاقچی مواد مخدر میکشی و از هستی ساقط میکنی، بعد از اون خانواده باید چجور به هستی خودش ادامه بده؟ شما چه کردی؟ اینه که من از لشکر بازمانده ها دارم صحبت میکنم، اینه که از مادران داغدار صحبت میکنم، از مادرانی که شما فرزندانشون رو به هر اتهام واهی کشتی، فکر نمیکنی که اون مادرها، اون خانواده ها و اون دوستان، اون همسایه ها، اون هم محله ها، اون همشهری ها چجور دارن ادامه میدن؟ چه چیزی رو داری به اونها میدی؟ چه چیزی رو جایگزین عزیزان از دست دادشون داری میکنی؟ به جز این که شما برای رعب و وحشت و برای سرکوب جامعه و برای اینکه بخوای مخالف خودت رو از بین ببری داری میکشی، من میخوام بگم همین حدوداً 30 تن رو نزدیک به 2 ماه پیش، هنوز 2 ماه هم نشده، شما تو 1 روز کشتی به خاطر اینکه مظهرشون اونها هم مسلمان بودن، فقط به خاطر اینکه اونها سنی بودن. شما اونها رو کشتی، خانواده هاشون رو بدون سرپرست کردی. شعله جباری، شعله مادر ریحانه جباری، شعله پاسروان رفته و از نزدیک این خانواده ها رو دیده، خانواده ای که تمام مردانش رو از دست داده. اونها باید چه کار بکنن؟ چجوری باید ادامه بدن؟ فقط به خاطر که جور دیگری فرزندانشون میاندیشیدن.
بله دقیقا. و اینکه فرزند دسته که آفتاب دزد رو میبرن، فکر نمی کنن که اون دیگه نمیتونه کار بکنه، دیگه نمیتونه اصلا از راه درست خودشو تأمین بکنه، و اینا واقعا چه فکری میکنن نمیدونم. خیلی جنایت کردند و دارن میکنند و روز به روز هم بیشتر میکنند. حتی در مورد همین قاچاقچی وقتی صحبت شده بود گفتن که اعدام اینا رو نکنید، گفتن نه نمیشه، ما باید اعدام کنیم، اگه اعدام نمیکردیم الان وضع بدتر بود، دزدی بیشتر بود. در صورتی که بزرگترین دزدان خودشونن که در رأس قرار گرفتند و مملکت رو چاپیدند. وقتی که
اصلا مواد ورود و خروجش دست خود اینها هست،
دست سپاه پاسدارانه. بله دست خودشونه.
خب یعنی شما تصور کنید وقتی که تون مواد مخدر رو وارد فرودگاه همون امام خمینیشون میکنن، اینها کار کیه؟ کار کدوم قاچاق مواد مخدر، قاچاقچی مواد مخدری که شما اعدام کردید، کدوم یکی از اینها این کار رو انجام دادن؟ کدوم هاشون میتونند اصلا این کار رو انجام بدن؟
دقیقا.
و شما این کار رو کردید. شما ببینید به قول خود شما که همین الان گفتید که دست آفتاب دزد رو قطع میکنن، ما نمونش رو رضای سفری رو داشتیم. ایشون رو بعد از اینکه به قول خودش میگه که دست من رو قطع کردن برای عبرت سایرین، در حضور بقیه زندانی ها دست من رو قطع کردن، من بعد از 2 سال که زندان بودم وقتی برگشتم بیرون، این دست من جرم من رو فریاد میزد، دست من دست یک مجرم بود. اول از همه دید خود خانواده من به دست من جور دیگری بود. من با اون دست مجرم هر جا رفتم نتونستم کاری گیر بیارم. نهایتش تونست 6 ماه خارج از زندان سر کنه. اگر قرار بود این قوانین متخجر، اگر قرار بود این قوانین بربری یک کسی رو، یک باعث عبرت کسی میشد، لااقل باعث عبرت همون یک شخصی میشد که دستش رو بریدن. همون شخص میگه بعد از 6 ماه مجبور شدم دوباره دست به دزدی بزنم، چون این دست رو هیچ کجا هیچ شغلی بهش نمیدادن.
معمولا
وقتی که دوباره دزدی میکنه، پاش رو قطع میکنن و اینها همه هست. پس این اعدام ها اصلا برای عبرت سایرین نیست، این اعدام ها فقط و فقط برای بقای اون رژیم ننگین جمهوری اسلامیه که در واقع با این اعدام ها شروع کرده و با این اعدام ها داره به بقاش ادامه میده.
دقیقا همینه.
و ما باید فریاد علیه این اعدام ها باشه.
بله، وقتی معمولا یک رژیم فرهنگ خودشو اشاعه میده، این یک رژیم دزده و فرهنگ خودشو اشاعه داده، ولی میگه دزدی فقط مال خودشونه نه مال بقیه، و کسانی که آفتاب دزد هستن اینها رو از زندگی ساقط میکنن برای همیشه. کسی که دست و پاش از دست داده دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه و بعد بره کنار خیابون بخوابه. به هر حال با سپاس از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید و درود بر شما و کسانی که این برنامه ها رو دارن همینجوری ادامه میدن و در صحنه هستند و پایدار باشید. روزگار بر شما نیکوباد.
سپاس از شما که به من فرصت دادید بتونم تو برنامه شما صحبت کنم. سپاس از شما که صدای بی صدایان هست.
موفق باشید. تا فرصت دیگر. روز خوش. سنا زنی پایین برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از گیسو شاکری به نام قطعنامه برنامه رو پایان می‌رسونیم.
روزنامه ها توفاله های سانسور و شعرها اسیر شاعران مجبور، روی پرده سینمای قیچی خورده، روی سنپیس های جون سپرده. آه از هنر که شد قتیل ارشاد، از تریبونی که شد مزار فریاد، ذبح شرعی ترانه های مقبول روی استیج شوم برج میلاد. چشم خیش بسته آن که رشته ی هنر بری.